بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بسم الله الرحمن الرحیم. عبس و تولا ان جاءه الاعمى و ما یدریک لعله یزکی او یذکر و فتنفعه الذکر. رسیدیم به این آیه شریفه که و ما یدریک لعله یذکر، خطاب به رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم. چه دانی تو لعله یزکا، شاید اون شخص اعما و نابینا که آمد نزد تو در صدد تزکیه هست، به فکر این است که خود را تزکیه و پاک کند. تزکیه و پاک شدن شخص اولا به عقاید صحیحه، به اینکه رسول الله رو، محمد صلی الله علیه و آله و سلم رو به عنوان رسول از طرف خدای متعال بپذیرد، قبول کند که ایشان فرستاده شده از طرف خداست، عقیدهش را به قیامت محکم کند. چه اینکه وقتی پذیرفت که محمد رسول خداست، اون چه رسول خدا خبر می‌دهد صدق است و رسول صادق است. لذا اولین مرحله تزکیه شخص به این است که اعتقادات خود را به صورت صحیح ردیف کرده باشه و سپس تزکیه به عمل صالح است. این شخص نابینا که آمد نزد تو، حالا از حیث باور و عقیده این شخص مؤمن بوده است، یعنی اون مرحله اول تزکیه رو داراست، نزد تو آمد که خود را تزکیه کند به عمل صالح و شایسته‌ای که توی رسول آن عمل صالح را برای او تبیین می‌کنی. خوب، اگر قصه این است که شاید او برای تزکیه آمده باشد و قصد او پاک شدن خیش بوده است، ارتباط این دو آیه و ما یدریک لعله یزکی او یذکر و فتنفعه الذکرا با آیات قبل یک تغییری در شکل آیه و ما یدریک با آیه اول که فرمود عبس و تولا، یک تغییری دیده میشه. اینجا به صورت خطاب به رسول خدا فرمود و ما یدریک، مخاطب رسول خداست. در آیه اول فرمود عبس و تولا، نفرمود عبست و تولیت. تو عبوسن برخورد کردی، تو پشت به او کردی، به صورت غایب مطلب رو فرمود. بعد اینجا به صورت مخاطب بیان می‌فرماید. حالا این معمولم هست در محاورات، ابتداعاً سخنی که گفته میشه برای فرد، کاری که صادر شده از اون فرد و شخص، ابتداعاً به نحو غایب، ضمیر به اصطلاح غایب مطلب گفته میشه، سپس اون شخص را خطاب میکند و سخن متوجه اون شخص حاضر است. برخی گفتن این یه جورایی به جهت تعظیم رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم که اولا به صورت غایب یاد کرد، سپس به صورت مخاطب سخن رو ادامه داد. اما این حرف تمام نیست که ازش فهمیده بشه به اعتبار شأن و منزلت و عظمت رسول الله این شکل سخن گفته شد، این نه مطلب گفته شد، اولا به ضمیر غایب، سپس به ضمیر مخاطب. نه، معلوم نیست این حرف تمام باشه و شاید از اون طرف به توان سخنی گفت. و اون سخن این است که این شکل حرف زدن گو این که شدت عتاب را میرساند. اول فعلی که واقع شده است، فعلی که اتفاق افتاده است، از این که فاعل این فعل کیست گوینده سخنی نمیگوید، یعنی به تعبیری نمیگه که این فعل از تو صادر شد، به صورت ضمیر غایب عبسه و تولا. بعد در ادامه سخن این شخص رو مخاطب قرار میده، تو چه میدانی که شاید او قصد تزکیه داشت، در صدد بود که تزکیه بشود، لذا تغییر در شکل سخن و گفتار بسا شدت عتاب ازش فهمیده شود. او یذکر و فتنفعه و ذکرا، یا اینکه اون شخص اعما در صدد بود که متذکر بشه و این ذکرا نفعی داشته باشد برای او. اساساً ذکرا، تذکر درش منفعت هست برای مؤمن. فذکر فإن الذکرا تنفع المؤمنین، این شخص که مؤمن بود برای اینم اومده بود که از فرمایشات رسول خدا استفاده کنه، بهره ببره و نفع معنوی نصیب او شود، منفعت معنوی نصیب او شود. نیامده بود برای گدایی، نیامده بود کمک بخواد از رسول الله، به این که مثلا در امر معیشت او رسول الله او را کمک کند. این مربوط به اون شخص اعما. اما من استغنا، اما او کسی که خود را مستغنی میبیند، در اینجا دو سه کلمه رو، یکی استغنا، یکی تقانی، یکی قنا، گفتن هر سه به یک معناست و اون طور که راغب گفته است منظور این است که مستغنی به کسی میگویند که خود را بی نیاز جلوه کند، به لحاظ ثروتی که دارد، به اعتبار اندوخته‌ای که دارد، خود را مستغنی می‌بینه، بی نیاز. یعنی یک نوع غروری که از خاطر داشتن نصیب اون شده است. مال و ثروت زیاد داره، خود را مستغنی می‌بیند. یعنی یک نوع حس برتری که این گرفتاری برای آدمای پولدار و ثروتمند بسا اتفاق میفته اگر حواسشون جمع نباشه. فکر میکنه که مثلا اون خیلی بهتره از بقیه، که اون مثلا میلیارد میلیارد ثروت دارد، اون شخص فقیر دستش تهیست. این باعث این شده که خود را برتر ببینه، خود را مقربتر حس کند، یک سر و گردن از بقیه بالاتر. اما من استغنا، اون کسی که احساس غنا دارد و خود را غنی می‌بیند، فانت له تصدا، توی رسول میخوای نسبت به این شخص متصدی شوی. متصدی به کسی گویند که نسبت به امری و مطلبی اهتمام دارد، یعنی حواسش به اینه که اون فعل انجام شود. مثلا میگن شما متصدی این امر هستید، متصدی حضور غیاب کلاس درس فقه رفقا، یعنی حواست به اینه، فعالیت و تلاشت به جهت این امر هست که حضور غیاب درست انجام بشه. متصدی مدرسه است، متصدی مثلا فروشگاهه، یعنی در صدد این است که این امر رو درست انجام بدهد. اگر شخصی فرض کنید که اسمن رئیس شوراست مثلا، در ارتباط با شورا دغدغه نداره، احتمامی نمی ورزد برای که این امر شورا سر و سامان پیدا کند، کاری پیش برود، بعید است به این شخص به معنای صحیح کلمه متصدی گفته شود. فانت له تصدا، توی رسول در صدد این هستی که این شخص مستغنی را، این شخص ثروتمند دچار غرور را بفرمایید که مدیریتش کنی و هدایتش کنی. در این جلسه رسول الله در صدد این بود که اون جمعی که آمده بودن که از اونها مستغنی شمرده می شدن و خود را غنی می دانستن، رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در صدد هدایت اونهاست. و ما علیک الله یزکا، خوب بفرمایید این و ما علیک الله یزکا سه معنا برایش ذکر شده است. معنای اول، ما نافیه باشه، و معنای نافیه بودن ما این است که اگر نخواست اون شخص خود را تزکیه کند، حرجی و مسئولیتی بر تو نیست. تو مسئولیتی نداری که برای انجام این مسئولیت حرص بورزی بر هدایت او. نسبت به کسی که نمیخواد تزکیه بشه تو مسئولیتی نداری، تو وظیفه ای نداری که بگی ما وظیفه منو باید انجام بدیم. اون نمیخواد تسکیه بشه. صدم که شما بگی فایده ای ندارد. یک معنی همین است که مرحوم علامه طباطبایی در کتاب المیزان جلد 20 صفحه 493 این معانی ثلاثه را برای و ما علیک الله یزکا ذکر فرموده است. معنی اول چه شد؟ معنی اول همین که ما نافیه باشد به همین معنایی که عرض کردیم. معنای دوم گفتن مای در اینجا مای استفهامی است، استفهام انکاری، و چنین معنا می شود آیه، اگر ما را استفهام انکاری معنا کنیم و ما علیک الله یزکا، یعنی چه ضرری متوجه تو می شود اگر اون شخص مستغنی نخواهد که خود را از کفر و عصیان رها کند. اگر اون نمیخواد پاک بشه، توی رسول جز ابلاغ چیزی نداری. آیا بر تو چیزی است اگر او نخواهد تزکیه شود به نوع استفهام انکاری؟ معنای سومی رو که ایشون ذکر کرده و گفته است که این معنای سوم نزدیکتر است به قبول، عبارت از این است که ما را به معنای لای نافیه بگیریم، لای نافیه، نن لا نهی، لا نافیه باشد. و معناش این است که از عدم تزکیه او، از کفر و فجور او باکی به خود را نمی دهی. خوب، اون شخص اما برای چه آمد؟ برای این آمد که تزکیه شود. تو محلش که ندادی، پشت کردی به او و عبوسن برخورد کردی، مثل که باکت نیست از این که او تزکیه نشود، بی خیال تزکیه او هستی. این معنی سوم رو ایشون انتخاب میکند به این جهت که خیلی جاها مبنای مرحوم علامه صاحب المیزان همین دیده میشه که به اعتبار سیاق آیات معنایی را برای آیه و جمله ذکر میکنه. میگه این معنای سوم به سیاق آیات نزدیکتره. اون قبلیاش چی بود؟ قبلیاش اینه که داره سرزنش میکنه رسول خدا را برای این برخوردی که با اون شخص داشته است. این آیه هم که در ادامه میاد و ما یدری کل الله یزکا، او تو چه میدانی شاید او بخواد تزکیه بشه یا بخواد متذکر بشه و ذکرا نفعی برای او داشته باشد، اما شخص مستغنی تو در صدد هدایت او هستی و ما علیک الله یزکا، باکی نیست بر تو این که اون شخص اعما بخواد تزکیه بشود، یعنی بی خیال تزکیه او هستی. این به اعتبار وحدت سیاق شاید همین معنا به تعبیری نزدیکتر باشه، اما در این حال این با اون جهتی که محمد صلی الله علیه و آله و سلم برای اون جهت فرستاده شد خیلی در تضاده. یعنی مثلا برداشت و فهم رسول خدا از آمدن او این بود که او برای تزکیه آمده و بی محلی کرد او. اینجور اگر مثلا بخوایم بگیم هم سنگین میشه، وحدت سیاق رو اینجوری نگه داشتیم، اما اون منزلت رسول خدا شکسته شد. عرض کردم برداشت اولیه از این قصه ای که گفته میشه شاید همین باشه که رسول الله یک معناش همین بود. بله یک معناش همین بود. معنی دومم که مثلا غیر رسول خدا باشد. ببینید بعد میگردین بله کاری که در اینجا مد نظر هست این ذکرا توسط کیه؟ این که در صدد باشد اون را هدایت کنه کیه؟ فانت له تصدا. بله ببینید فانت له تصدا. کیه این فانت له تصدا؟ بعد و ما علیکه رو باز به کسی دیگه بزنیم. ما علیکه ظاهرش اینه که رسول الله مخاطب به ما علیکه است. شما باز رفتین بین که بگین مثلا این تزکیه کردن افراد کار رسول خداست، در صدد هدایت افراد بودن کار رسول خداست، این آیات متوجه به رسول اللهه. اگر شما بخوان در ارتباط با اون جهت که معنای دوم رو اختیار کنید، اینا همه خطاب اون شخص عبوسه. شخص عبوس هم غیر رسول خدا، او اصلا تو فکران نیست که. لذا ما علیک الله یزکا این معنای سوم به لحاظ سیاق اقربه، به سیاق آیات نزدیکتر همین معنای سومه. اما عرض کردم این با اون شأن رسول الله خیلی اصلا تناسب نداره که مثلا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم دغدغه تزکیه این شخص نداره، به فکر نیست که این شخص هدایت بشه، حتما دغدغه شو داره، حتما این احساس و مسئولیت در ایشون هست که او هم تزکیه بشود. حالا شاید اون به صلاح برخورد که ابوسن برخورد فرمود شاید مثلا نظر به این بود که اونجا رو خراب نشه.
این معنی کرد اون
مستقیه. بله
خب
این اگر بفرمایید که اینجور اگر به اصطلاح معنا کردیم معناش این میشه و اینم درستره که بگیم آ میشه معنی قبلش تو خودت نمیخواد شهید کنی وقتی اون نمیخواد تزکیه بشه، چیزی بر تو نیست، تو مسئولیتی نداری اونگاه که اون نمیخواد تزکیه بشه. درست شد؟ اگر شخص مستغنی حرف شنوی نداره که عرض کردیم و در صدد هدایت نیست، تو خودت شهید نکن. بله، آیاتی از این قبیل داریم که تو حریص هستی و از اون طرف اونها بالاخره جواب نمیدن. درست شد؟ به تعبیر خودمون تمام تلاش تو کردی و اثری نداشت، خودتو از بین نبر برای اینکه مثلا فرض کن او میخواد تزکیه بشه. او اگه به مستغنی بزنیم که مشکلی نیست، این اگر به مستغنی بزنیم که بفرمایید که دیگه درش عتابی نیست، این عتابی نیست بلکه یک فضیلتی است برای رسول خدا. میگه اونقدر دغدغه هدایت دیگران داره که همه چیزو بر خودش حرام کرده، استراحت بالاخره شب و روز رو بر خودش حرام کرده، تمام تلاشش اینه که اون شخص رو به مسیر خدا و بندگی هدایت کنه. نه دیگه اگه اون نمیخواد چیزی بر تو نیست. یعنی به تعبیر خودمون این داره ضمن این که میرسونه که رسول الله در جهت هدایت دیگران چقدر مسئله براشون مهمه، میگه اگر به اون نقطه بالاخره نهایی رسید و اون هم نمیخواد هدایت بشه، بر شما چیزی نیست. این معنی خوبی است، پذیرفته است، اما این معنا به تعبیری با اون معنای سومی که داریم میگیم متفاوت میشه. ایشون میخوان بگن معنای سوم را بپذیریم. چرا؟ چون که سیاق آیات با همین میسازه که تو مثلا اصلا دغدغه‌ای هم نداری که این اگر تزکیه نشود هیچی بر تو نیست، مثلا باکی بر تو نیست، بیخیالی. خیلی دیگه شأن رسول رو آوردیم پایین با این معنا. ببینید حالا سیاق رو داریم درست میکنیم به یک معنا، با سیاق همینه که اون معنی سوم پذیرفته بشه، اما با اون شأنی و منزلتی که برای رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم هست، این معنی سوم رو آدم بخواد قبول کنه ام سنگینه. بله، اللهم صل على محمد و آل محمد.